سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای آدریان با 21 سال هوشیاری و مترجم ایشان آقای راوی می باشند. موضوع جلسه امشب قدم اول می باشد. خب اجازه بدید من میکروفون مترجم و سخنران رو باز بکنم. آقای راوی بفرمایید، جلسه در اختیار شماست.
مرسی آیات جان، مرسی. Hello dear Adrian.
Hello.
How are you?
Good, how are you?
I'm great. I'm happy to have you. First of all, I'm really sorry because I cannot open my camera because my internet is a little bit slow, so we might lose me. Mm-hmm. So we're ready to have you. We have about 45 till 50 minutes, and yeah, go on.
Okay, so I'm good to go?
Yeah.
Okay. I can only see myself on the screen. I can't see anyone else.
Yeah, because you're the only one whose camera is on and allowed to have his camera on. Yeah.
Not a problem. I understand. Okay. So I'll begin. My name is Adrian Clark, and I am an alcoholic.
Let us do slowly so I can catch up with you. سلام به همگی. ما صحبت کردیم در مورد دوربین و اینجور چیزها، چیز مهمی بین ما رد و بدل نشد. خودش رو معرفی کردن. سلام، من آدریان هستم، یک الکلی.
I'm visiting you guys from New York City. That's my home. I'm originally from Ireland, in the north of Ireland, in Belfast.
من از نیویورک با شما دارم صحبت میکنم و ولی اصلیت من اهل ایرلند هستش.
I am an alcoholic, and my sobriety date is February 18th, 2001. I've been continuously sober from that date, never drinking alcohol, in just over 20 years now, so I am very grateful for that.
من یک الکلی هستم و تاریخ هوشیاریم هم 18 فوریه سال 2001 هستش و از اون موقع به بعد هم پاک و هوشیار هستم و هیچ گونه الکلی مصرف نکردم و خیلی هم خوشحالم از این بابت.
I hope you're all well today. My journey began back in Northern Ireland in a very stressful time. I grew up in the middle of a war between the British and the Irish. It was also a religious war between Catholics and Protestants.
من در واقع سفر زندگی من در ایرلند شمالی شروع شد، چون همونطور که گفته شهر اونجا هستش، شهر ایرلند هستش، در وسط جنگی که بین بریتانیا و ایرلند بود که بیشتر یک جنگ مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود. زندگی من از میان این دعوا و نزاع و جنگ شروع شد.
So from my earliest memories I had a lot of fear going on and you know growing up in that type of environment where there's a lot of violence and tough guys and stuff, it's not a really great environment to express your emotions and especially letting people know that you're afraid.
من از همون اول با کلی ترس و واهمه از این شرایطی که توش بودم بزرگ داشتم می‌شدم، به خاطر اینکه شرایطی که من توش بودم پر از خشونت و جنگ و در واقع چیزهای این شکلی بود و خیلی برام سخت بود از همون بچگی که میونه این آدم‌هایی که انقدر خشن بودن و در حال جنگ بودن بتونم ابراز احساسات بکنم و خودمو بروز بدم.
So I began at an early age to suppress my feelings, you know, push the fear down deep inside and put an act on to the world that I wasn't afraid. And I realized today that when you do that, you start to become dishonest. And I started to become very dishonest from an early age. I had this kind of character that I wanted the world to see as brave and macho, and but that's not really what was going on. There was a lot of fear and anger going on inside of me.
خب به خاطر همین ترس هایی که داشتم و همین در واقع خشونتی که دورم بود و نمیتونستم خودم رو ابراز بکنم، در واقع نمیتونستم اونی که میخوام و اونی که باید باشم و اون تأثیری که باید توی دنیای اطرافم بذارم. واسه همین از همون ابتدا شروع کردم به اینکه یه آدم ناصادق بشم، یه شخصیت ساختگی از خودم ساختم و به جای اینکه خود واقعیم رو بروز بدم اون شخصیت رو نشون همه میدادم.
Drinking alcohol is a very big part of Irish culture. So I've seen drinking from an early age. I've seen homeless people drink on the streets. My family would have parties at Christmas time and holidays. And I noticed that when adults drank alcohol, there was some kind of powerful transformation took place. You know, they seemed happy. They seemed joyful. They seemed like they were having a good time.
در واقع الکل نوشیدن از در واقع چیزهایی که توی فرهنگ مردم ایرلند خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و مردم ایرلند الکل می‌خورن. من در واقع آدم‌های بی‌خانمانی رو توی خیابون می‌دیدم که الکل می‌خوردن. خود خانواده من توی کریسمس و توی جشن‌های مختلف الکل می‌خوردن و من می‌دیدم اونها رو که وقتی الکل مصرف می‌کنن خیلی آدم‌های شادتری هستن، خیلی بیشتر بهشون خوش می‌گذره.
So I began the experiment with alcohol at a very early age at some of these family parties and gatherings. And, you know, I had my first blackout from alcohol when I was like 11 years old. And it scared me. And I kind of promised myself that I wasn't going to drink. I was going to stay away from it. But there was an obsession with alcohol that had already begun within me. And I don't think that's normal for an 11-year-old kid to be obsessing over alcohol.
پس من از همون سن کم توی یکی از همین مهمونی‌های خانوادگی شروع کردم به مشروب خوردن و بهتون بگم که توی سن 11 سالگی اولین سیاه مستی خودم رو که دیگه از هوش رفتم و صبحی چی یادم نبود رو تجربه کردم و خیلی ترسیدم از اون بعد. خودم گفتم که خب این اتفاقی افتاد، بعد تو دیگه نباید مشروب بخوری، ولی خب اون در واقع ویار الکل خوردن توی من از همون سن کم شروع شده بود و منم هیچ قدرتی در مقابلش نداشتم.
However, I was pretty interested in this different state that alcohol seemed to create in people. I was interested in finding out, you know, this buzz that people seemed to be getting, the older people seemed to be getting from alcohol. So I began to drink when I was in my early teens, and that was on street corners with other children in Belfast. We would drink liter bottles of cider, you know, cans of beer every weekend it started. And then the progression in my drinking began to go from one day to 2 days. And, you know, before I was 18 years of age, my drinking was Friday night, Saturday night, Sunday night. And that was the beginning of the progression of my alcoholism.
اصلا اون اول هم دیگه تصمیم گرفتم، خیلی دیگه دوست داشتم و با اینکه ترسیده بودم از اون حالی که اون روز از خودم دیدم، ولی خب اون حال هوایی که الکل خوردن میداد رو دوست داشتم. پس دیگه از همون موقع شروع کردم و الکل خوردم و گوشه کنار خیابونای شهرمون با بچه محلمون شروع کردیم مشروب خوردن، آبجو می‌خوردیم، شراب سیب می‌خوردیم و چیزهای مختلف این شکلی. و من دیگه تا سن قبل از 18 سالگی یه آدمی شده بودم که از یک روز در هفته به دو روز در هفته و دیگه به جایی رسیده بود که جمعه ها، شنبه ها و یک شنبه ها روزایی بود که من میرفتم و شروع میکردم به مشروب خوردن.
When I came to Alcoholics Anonymous many years later, I learned that there's three components, three sides to the illness, to the disease of alcoholism, physical, mental, and spiritual. And by my teen years, I was already experiencing all three of those sides. And what had started to happen within me was when I picked up a drink of alcohol, I couldn't stop after one or two. I would keep drinking until the alcohol kind of told me when to stop. So that was the physical side. Then there was the mental side.
Let me catch up, yeah. Okay. من وقتی که سالها بعد در الکلی‌های گمنام اومدم، متوجه شدم، به من گفتن و آشنا شدم با اینکه بیماری الکلیسم من سه جنبه داره: جنبه جسمی، روحی و روانی. و بهتون بگم که تا قبل از سن 18 سالگی من هر سه قسمت این بیماری که در واقع گفته میشد رو تجربه میکردم. من یادم میاد که وقتی که اولی یا دومین در واقع درینکم رو و نوشیدنیم رو میخوردم دیگه نمیتونستم متوقفش بکنم و باید ادامه میدادم. پس این قسمت جسمی بیماری من بود. اوکی؟
So this physical side, the big book of Alcoholics Anonymous calls it the phenomenon of craving. That's what makes me alcoholic. When I put alcohol in my body, I find it virtually impossible to stop after one or two drinks. And I could never understand this. And I never even questioned it. I never questioned why when I drank alcohol, you know, I couldn't stop. It would be 10, 11, 12 drinks. It would last all night into the next morning. And one of the reasons I never questioned it was because most people around me drank that way. And the people that didn't drink that way, I just thought they were missing out on the fun.
و این که نمیتونستم بعد از یه لیوان یا دو لیوان متوقف کنم مشروب خوردنم رو همون چیزیه که کتاب الکلیا بهش میگه اون ویاره در واقع سیری ناپذیر الکل و در واقع اون وسواس الکل خوردن. و یه چیزی که هستش اینه که من هیچ وقت نفهمیدم که چرا این اتفاق میفته، چرا وقتی من یه بطری یا یه لیوان مشروب و نوشیدنی میخورم تا دهمی یازدهمی و دوازدهمی هم باید پیش برم و کل شب رو تا دمدمای صبح مجبورم که مشروب بخورم. هیچ وقت هم نپرسیدم چرا، به خاطر اینکه آدمایی که دور و بر من بودن هم همین شکلی بودن. اصلا توی جایی که ما زندگی میکردیم اگه این شکلی مشروب نمیخوردی یه مشکلی داشتی و بهت میگفتن که اگه اینجوری مشروب نمیخوری داری در واقع اون قسمت جذاب زندگی رو از دست میدی اصلا.
So if there was just this physical side to contend with, then just don't drink and I wouldn't have a problem. But I learned that there's two other sides to this illness. The mental aspect where when I stop drinking and I see the pain and the suffering that it's caused me in my life and the damage, you know, maybe I've lost my job, lost my relationship, all those things happened to me. Why is it I drink again? And that's when I really started to learn about the mental side of this illness, where I have a mind that tricks me back into drinking again. It tells me that it'll be different this time. It tells me that I'll be able to drink successfully.
و خب اگه فقط همین قسمت جسمی می بود بیماری من خیلی خوب بود، چون اون وقتی مشروب نمی خوردم و خیلی راحت زندگی رو می کردم و از بیماری الکلیست راحت می شدم. ولی چیزی که من فهمیدم اینه که دو قسمت دیگه هم داره بیماری من، روانی و روحی. و قسمت روانی بیماری من همون قسمتیه که همه یه درد و بدبختی من از اونجا میاد و دلیلیه که من اذیت میشم اینقدر و دوباره به مشروب‌خواری برمیگردم. من ذهنی دارم، من روانی دارم که منو گول میزنه که دوباره برم مشروب بخورم. به هم میگه که این دفعه با دفعه قبل فرق خواهد کرد، این دفعه میتونی درست حسابی بخوری و مثل دفعه قبل نمیشه.
And when that cycle of the mental and physical is repeated over and over again, that's what I know as alcoholism today. And that's what would happen. My mind would come up with an idea that, you know, it'll be different this time. I'll have a few drinks. I'll stop after a few. I'll go home. I'll go to work. But that never happened. I lost every job I had before I came to Alcoholics Anonymous. And I was 26 when I got sober in Alcoholics Anonymous, which leads me to the third part of the illness, which is the spiritual part of the illness.
و این در واقع چرخه روانی و جسمی که از اون فکر من که چیزهای مختلف به هم میگه و منو مجبور میکنم به نوشیدن دوباره، در واقع چیزی هستش که من امروز بهش میگم که بیماری، در واقع اسمش رو بیماری الکلیسم میذارم. چیزی که باعث شده که من هر شغلی که داشتم تا حالا رو از دست بدم و همه در واقع درد و بدبختی هم از اون نشأت میگیره. من وقتی به برنامه اومدم 26 سال سن داشتم و این بود اون قسمت روانی بیماریم که بهتون گفتم که ما رو سوق میده به سمت قسمت سوم بیماری ما، یعنی قسمت روحی یا روحانی بیماری ما. Alright.
Yeah. So I became a daily drinker, someone that drank every day. And that was not a choice I was making. I was drinking every day because I was a slave to alcohol, which led me to the third part of the illness. The part that it took me a long time to understand, that's the spiritual part of the illness.
و من دیگه شده بودم یک من دیگه هر من یک مشروبخور روزانه بودم، یعنی هر روز باید مشروب می‌خوردم، نه به خاطر اینکه این تصمیم من بود یا انتخاب من بود، به خاطر اینکه من برده الکل شده بودم و کار دیگه نمیتونستم بکنم. حالا میرم سر قسمت روحانی بیماری، چیزی که در واقع سالها طول کشید تا چیزی ازش متوجه بشم، این قسمت روحی بیماری الکلیسم رو.
So even after 20 years sober, I can still experience this spiritual side of the illness. If I'm not drinking, I don't experience the physical part. But this spiritual side, it took me a long time to understand what it is. And how the book Alcoholics Anonymous describes it is, I get this feeling of restlessness, irritability, and discontentment in my life.
و قسمت روحانی بیماری من قسمتی هستش که هنوز بعد از 20 سال هوشیاری توی برنامه، 21 سال هوشیاری توی برنامه، هنوز درگیرش هستم. قسمت جسمی بیماری من با مصرف نکردن الکل متوقف میشه و من دیگه اون وسواس و اون ویار شدید برای نوشیدن رو ندارم، اما قسمت روحی همون قسمتیه که من همچنان باهاش مشکل دارم و همچنان تو لایه‌های مختلف زندگی من تأثیر خودش رو داره میذاره.
So when I put the alcohol down and stop drinking, I'm okay for a day or two, and then I start to feel these uncomfortable emotions in my body. I start to feel this lightness in my stomach. My mind races uncontrollably, and I remember the sense of ease and comfort that a few drinks of alcohol gives me, and I go right back to it again.
این قسمت روحی بیماری همون قسمتی که توی کتاب اشاره بهش میکنه که همه احساس در واقع ناراحتی از خود، اون احساس راحت نبودن، اون خلای درونی از اونجا میاد، چیزی که با مصرف کردن الکل باعث میشد که من نبینمش. من وقتی چند لیوان الکل میخوردم و مصرف میکردم، این حالت بد درونی، این نارضایتی درونی که از خودم همیشه داشتم پر میشد و با چند تا لیوان و چند تا نوشیدنی از بین میرفت و من یه احساس شادمانی و بیخیالی میکردم.
The spiritual side of the illness makes me feel disconnected. I never feel satisfied or fulfilled. I'm not happy in my relationships. I'm not happy in my job. I'm just not happy with life. And there always seems to be this idea, this search that if I get the right relationship, if I make more money, if I move to a different country, if I drive a better car, then I'll feel better inside and I won't have to live the way I'm living.
این قسمت روحانی همون قسمتیه که باعث میشه من احساس وصل نبودن و قطع بودن با بقیه آدم ها بکنم، احساس جدا افتادگی بکنم و باعث میشه که من از کارم ناراضی باشم، از روابطم ناراضی باشم و در کل از زندگی ناراضی باشم. خیلی وقتا من فکر میکنم که اگه کار مناسب رو پیدا بکنم، پول به مقدار کافی پول در بیارم، به رابطه مناسب رو پیدا بکنم، شاید این در واقع قسمت روحی بیماریم پر بشه، ولی خب این اتفاق هیچ وقت نیفتاده واسه من.
That idea, that delusion that something outside of me would fix me, I chased that almost to my death. I thought if I moved away from Ireland, I moved to England when I was 18, that would fix me. Anytime I made changes on the outside, it wore off pretty quickly, and I was back feeling the way I was feeling again.
پس در واقع این توهم و این فکر باطلی که یک چیزی از بیرون میتونه من رو درمان بکنه، تا مرز کشتن گاهی وقتا منو حتی پیش برده. من در سن 18 سالگی فکر کردم که اگر از جایی که هستم، یعنی ایرلند، به انگلیس مهاجرت بکنم، همه چیز خوب میشه، ولی خب من این کارو کردم و هیچ چیزم برای من تغییر نکرد و هنوز اون احساسای نارضایتی و خلایی که درونم داشتم سر جاش بود.
I moved to New York City in 1998 to get away from Ireland, to get away from the people I was hanging out with. I thought making a new life in America was going to change me, was going to make me different. I was going to get my life together, things were going to be better. And for a short period they were. And then I began to drink again every day. I didn't seem to have a defense against picking up a drink. And once I picked up that drink, off I went again. I was totally powerless over it. I couldn't stop by myself.
من تو سال 1998 رفتم به نیویورک تا دیگه از همه این مشکلات و از اون ایرلند و همه اینا رها بشم، برم اونجا برای زندگی جدید برای خودم شروع بکنم، از همه مشکلات و همه آدم‌ها دور باشم. و بهتون میگم که تا یه مدتی هم جواب داد، تا یه مدتی هم همه چی سر جاش بود، ولی بعد از مدتی من دوباره شروع کردم به مشروب خوردن. و به محض اینکه اولین بار چه مشروب دوباره خوردم، همونقدر احساس ناتوانی و بی‌قدرتی راجع به این الکل کردم که همون موقع تو ایران بودم میکردم، و دوباره همون ویار الکل خوردم و همه جوانه به بیماری من برگشت و شروع به پیش روی کرد.
My life went on a very rapid downward spiral in New York. I became very afraid, very lonely, nervous in the mornings and shaking. I would have to drink. I did not know what was wrong with me. I didn't even know I was alcoholic. I thought I had some kind of mental illness. I seen everyone else live their lives happily, and I didn't know how to do it. I really didn't. And I ended up, after a number of months in New York, going back to my family in Ireland, with no money. I made the journey home drunk. I had two bags of dirty laundry, and I was kind of ashamed and embarrassed.
از اون موقع به بعد دیگه زندگیم توی یه سرازیری ممتد و بیپایانی افتاد و نمیتونستم ازش در بیام. من صبحها با یه حالت استرس و ترس و در حال لرزش از خواب بلند میشدم و مجبور بودم که الکل مصرف کنم تا خودم رو آروم بکنم. نمیدونستم که چه فکر میکردم که یه بیماری روانی چیزی دارم، اصلا فکر میکردم که یه مشکل بزرگی واقعا با من هست. حتی نمیدونستم که الکلیم. آدم های دیگر رو میدیدم که زندگیشون رو میکنن، کارشون رو میکنن، ولی من واقعا اینقدر مشکل داشتم. پس بعد چند ماه دیگه وسایلم رو جمع کردم و با هیچ پولی و مست و پاتی برگشتم ایرلند پیش خانوادم و خیلی حس حقارت میکردم از اینکه رفته بودم زندگی رو درست بکنم، ولی الان دست از پا درست سر دارم برمیگردم. Could you please shorten your speech so I can catch up like sooner with you? I'll be happy. Thank you.
No problem. I really wanted to find the proper solution to right living, but I just didn't seem to be able to find that.
من واقعا می‌خواستم راه حل مناسبی که برای این مشکل من وجود داره رو پیدا بکنم. واقعا می‌خواستم، ولی به نظر پیدا نشدنی میومد. هر چقدر تلاش می‌کردم پیدا نمی‌شد.
And the alcoholic's problems pile up on them and become astonishingly difficult to solve. So I would have these problems, one problem after another, that I would try to solve, like my living situation, my job, and I couldn't figure it out, and I would end up just drinking again.
و مشکلات الکلی ها این شکلیه که معمولا همشون میاد رو هم جمع میشه و هیچ کدوم ما نمیتونیم درستشون بکنیم. مشکلات من یکی پس از دیگری رو هم دیگه میومدن و جمع میشدن و مثل یه کوه و تپه خیلی گنده رو من سوار می‌شدم. مشکلایی مثل اینکه خب زندگیمو چیکار بکنم، شغلمو چیکار بکنم، همه اینا جمع می‌شد و آخر هیچ کاری هم نمی‌تونستم بکنم و دوباره به مشروب خوردن برمیگشتم.
I lived this way for many years and things got progressively worse. I drank every day. That drinking alcohol seemed to be the only thing that made me feel better. It was the only tool I had in my toolkit for living.
و همه چیز همینطور فقط بدتر میشد. من هر روز مشروب میخوردم و همه مشکلاتم هر روز بدتر میشد، ولی به نظرم میومد که این مشروب خاری من تنها چیزی بود که داره حالم رو خوب میکنه. یعنی در واقع اون فکری که من اون موقع داشتم این بود که میان این همه مشکلی که من دارم، مشروب جزی ازش نیست و مشروب تنها نکته مثبت زندگی منه الان.
I was a blackout drinker. Sometimes I would drink for 2-3 days and not remember where I'd been or what I'd done.
من یه آدمی بودم که یه بلک اوت درینکر بودم، یعنی انقدر مشروب می‌خوردم تا سیاه مست می‌شدم و روزهایی می‌شد که 2 یا 3 روز متوالی من همینطور داشتم مشروب می‌خوردم و آخر از یه جایی سر در می‌آوردم، خودم نمی‌دونستم از کجا سر در آوردم، هیچ چیزی هم یادم نمی‌اومد.
I would wake up in hospitals getting stitched and stapled back together. I woke up in a jail cell one time covered in blood and I could not stop the drinking. And I knew that I was in trouble, but I just couldn't stop.
من توی بیمارستان‌ها از خواب بلند می‌شدم. توی بیمارستان‌ها به هوش می‌اومدم و می‌دیدم که بخیه‌های مختلفی دارم که حتی نمی‌دونم از کجا اومدن. جاهای خون رو روی بدنم میدیدم، جاهای زخم رو میدیدم، ولی هنوز نمیتونستم و نمیخواستم کاری راجع به این قضیه بکنم و ادامه میدادم به مشروب خوردنم.
I became so desperate and my life became such a dark hole. The only way I thought out was to take my own life, commit suicide.
انقدر دیگه ناامید و بیچاره شده بودم و چیزی دیگه برای ارائه و چیزی برای از دست دادن نداشتم که تصمیم گرفتم که به نظرم اومد تنها کاری که میتونم بکنم اینه که زندگی خودمو بگیرم و خودکشی بکنم.
So I took a lot of alcohol and a lot of pills and I just lay down to die.
پس کلی الکل و کلی قرص خوردم و دراز کشیدم تا بمیرم.
My grandmother found me and I got rushed to hospital and I woke up in a psychiatric ward with my family around my bed.
مادر بزرگم ولی منو پیدا کرد و منو به بیمارستان بردن و توی یک و دیگه بعد چند وقت توی یک مرکز درمان بیماری روانی از خواب بیدار شدم و دیدم که خانواده‌ام دورم وایستادن.
I promised everyone I would stop drinking and I really meant it. But I found out again that I could not.
من به همه‌شون قول دادم که دیگه مشروب نمی‌خورم و واقعاً می‌خواستم این کارو انجام بدم، قول دروغ ندادم. ولی به زودی و سریع متوجه شدم که واقعاً این کار از دست من بر نمیاد.
The day I left the psychiatric hospital, I found myself in the bar once more drinking again and I thought I was crazy.
همون روزی که دقیقاً از اون مرکز روانی مرخص شدم، شبش داشتم توی یه بار مشروب می‌خوردم دوباره و واقعاً فکر کردم که من دیوونه چیزی ام که صبح توی بیمارستان بودم و الان شب دوباره دارم مشروب می‌خورم.
This went on for a few more years and my life got really bad until one day a friend invited me to come to Alcoholics Anonymous. It was the first time I'd ever heard of it.
این وضعیت اسفناک چند سال دیگه هم به طول انجامید تا اینکه یه روزی که از دوستان منو دعوت کرد به یک جلسه، همونطور که خودشون میگفتن الکلی‌های گمنام، که من اون موقع چیزی ازش نمیدونستم و اولین باری بود که به اون جلسه میرفتم.
I went to Alcoholics Anonymous meetings in Belfast in Northern Ireland and I was afraid of the language they spoke in those meetings.
من به جلسات الکلی های گمنام توی بلفست ایرلند شمالی رفتم و اصلا از زبونی که توی اون جلسه با هم دیگه صحبت میکردن، از اون گویشی که داشتن، از اون واژه هایی که استفاده میکردن میترسیدم.
The people in those meetings talked about being rigorously honest. They talked about making amends for the harms that they'd done and this really scared me. And I thought they were crazy that they would even think of doing that.
مردمی که اونجا بودن از هر روز و دائما صادق بودن صحبت میکردن، از رفتن و جبران خسارت کردن صحبت میکردن. اینا برای من خیلی ترسناک بود. فکر میکردم که اینا دیوونن که اصلا دارن به انجام چنین کارهایی فکر میکنن.
Today I think it's crazy not to live that way.
ولی امروز طرز فکرم این هستش که اگه این کارها رو نکنی دیوونه ای.
So I went back drinking again because I didn't see it that way at the time and I drank some more for another year or two.
ولی من دوباره مشروب خوردم اون موقع به خاطر اینکه اون موقع دیدی که امروز دارم و نداشتم و چیزی بوده یکی دو سال دیگه به مشروب خوردنم ادامه دادم.
I knew if I continued to drink I would try to take my life again and maybe be successful at it this time.
من به خودم گفتم، به خودم یه قراری گذاشتم که اگه این دفعه مشروب بخوری خودتو باید بکشی و فکر می‌کردم که اگه یه همچین قراری با خودم بذارم جواب میده بهم.
So on the weekend of February 18th, 2001 something happened to me when I was drinking. Something changed in my mind, changed in my head that I no longer wanted to drink anymore.
پس توی آخر هفته 18 فوریه سال 2001 یه اتفاقی تو من افتاد، توی نوع فکرم، توی طرز فکرم یه اتفاقی افتاد که همه چیز رو عوض کرد و باعث شد دیگه من مشروب نخورم.
I knew those people in Alcoholics Anonymous were being successful at not drinking and I was curious to know how they done it.
من میدونستم اون آدم ها توی انجمن الکلی های گمنام موفق بودن توی این که مشروب نخورن و من کنجکاو بودم که ببینم چجوری این اتفاق واسشون افتاده.
I think at that time God gifted me with desperation, so I rolled my sleeves up. I went back to Alcoholics Anonymous and I made a deal with myself and God that I was going to do whatever the people in AA asked me to do.
اتفاقی که افتاد این بود که توی اون روز، اون شب، اون لحظه خدا به من یه کادوی داد به اسم نهایت بدبختی و نهایت احساس ناامیدی و بیچارگی که باعث شد فرداش پاشم و به جلسه الکلی‌های گمنام برم و واقعا تمایل داشته باشم و آماده باشم هر کاری که اینا میگن انجام بدم. میدونستم که قرار از خودم و خدا و این دو چیزا زیاد صحبت بکنم ولی واقعا آماده بودم که هر چیزی میگن رو انجام بدم.
The people in that meeting in Belfast showed me a lot of love. The first things they told me was to come to meetings every day and to find a sponsor.
آدمای توی اون جلسه توی بلفست ایرلند خیلی به من عشق دادن. اونا به من گفتن که بیا جلسه، بازم برگرد به جلسه و هرچی سریعتر راه نما پیدا کن.
So I began to do that. I found a sponsor. A sponsor is someone who will guide you through Alcoholics Anonymous. He will teach you the 12 steps out of the big book of Alcoholics Anonymous.
من همین کارو کردم. یه راهنما پیدا کردم. راهنما کسیه که توی این مسیر تو رو راهنمایی میکنه. کسی که بهت 12 قدم و کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام رو آموزش میده.
He began to explain to me what alcoholism was and why I couldn't stop drinking on my own and how the alcoholic is totally powerless over alcohol.
اون شروع کرد به من یاد دادن اینکه اصلا بیماری الکلی چیه و چه جوری هستش و به هم گفتش که تو چرا انقدر در مقابل الکل خوردن بی‌قدرتی و اینکه چرا انقدر هیچ اراده‌ای در مقابل الکل از خودت نداری. اینا رو به من آموزش داد.
It felt like the beginning of liberation. I began to get diagnosed for what my problem had been for most of my life.
و در واقع شروع شده بود مسیری که من داشتم به سمت آزادی می‌رفتم. من دیگه داشتم آگاه می‌شدم از اینکه واقعاً مشکل من این همه سال چی بوده.
It gave me an eagerness to roll up my sleeves and go after the AA program like my life depended on it, because my life did depend on it.
به من یاد داد که مشتاق باشم و آستینه‌مو بذارم بالا و برم دنبال برنامه الکلی‌های گمنام و انجامش بدم تا زندگی‌مو بتونم بهتر بکنم.
I came back to New York City my one year AA birthday, and I joined AA in New York, and a whole new journey began for me in my life.
من توی یک سال پاکیم دوباره برگشتم به نیویورک و اونجا شروع کردم به جلسات AA رفتن و در واقع اونجا یک قسمت جدیدی از سفر من تو زندگی شروع شد.
I went to meetings, I started to help other people, I started to do service, and my life started to get better. I got a job, I got married, I had a kid. Things on the outside started to get better.
پس من رفتم به نیویورک و شروع کردم به کار کردن برنامه، به خدمت کردن، به جلسه رفتن و همه چیز کم کم شروع شد به درست شدن. من خونه گرفتم، من کار پیدا کردم، من ازدواج کردم و همه چیز از بیرون به نظر خوب داشت می رسید.
But eventually I became very depressed and it felt like something was missing. It didn't feel like I was totally free even though I hadn't drank.
Sorry, could you repeat that again? I had a glitch.
I said I became very depressed and full of fear, and it still felt like something was missing. I wasn't fully free.
ولی در نهایت با وجود این همه اتفاقی که افتاده بود دچار احساس افسردگی و ترس زیادی شدم و هنوز هم حس می‌کردم که یه چیزی تو من گم شده و یه چیزی سر جاش نیست این وسط.
And the truth was, for me, I still had a lot of work to do. Just not drinking is not a solution for alcoholism. It's a beginning, and I needed to get deeper into recovery.
و چیزی که برای من بود و وجود داشت این بود که من هنوز کلی کار برای انجام دادن درون خودم داشتم. پاک شدن جواب نهایی نیست و بعد از اینکه پاک میشی باید شروع کنی و روی خودت هم کار بکنی. من نیاز داشتم که عمیق‌تر درون خودم رو بگردم و روی خودم کار بکنم.
The whole theme of Alcoholics Anonymous is spiritual awakening, spiritual experience, and getting in touch with a power that you can live your life by.
کل چیزی که الکلی‌های گمنام دنبالش هست و میگه اون بیداری روحانی و اون تجربه روحانی هستش. اینه که بتونی یک رابطه‌ای با یک نیروی برتر برای خودت داشته باشی و پیدا بکنیش.
Alcoholics Anonymous promises happiness, joy, and freedom, and that's not what I was experiencing in my first 5 years of sobriety.
وعده‌ای که الکلی‌های گمنام میده آزادی، خوشحالی و زندگی کردن با خوشحالی هستش، ولی اینا چیزایی نبود که من تو 5 سال اول پاکی داشتم تجربه می‌کردم.
So at 5 years sober, I had the car, the house, the wife, the baby, the job, the money, and I was still miserable.
پس توی اون 5 سال اول به پاکی من ماشین داشتم، خونه داشتم، کار داشتم، زن داشتم، بچه داشتم، ولی هنوز احساس بدبختی و خفت می‌کردم.
It wasn't until I stopped seeking in the material world and started seeking and searching in the spiritual world, that's when the big shift happened in my life.
اتفاق بزرگ و تغییر بزرگ وقتی افتاد که دیگه دست از گشتن توی دنیای مادی برداشتم و سعی کردم توی دنیای روحانی، توی دنیای روح و معنویت دنبال جواب این دردم بگردم. اتفاق بزرگ برای من اونجا افتاد.
At 5 years sober, I had an absolute faith crisis going on. I actually doubted whether God even existed or not. I was in so much pain.
من توی 5 سال پاکی توی یه بحران خیلی شدیدی بودم. حتی داشتم از خودم سوال می‌پرسیدم که آیا اصلا این خدا وجود داره یا نداره و واقعا حال خودش رو تجربه نمی‌کردم. یه بحران خیلی بزرگ واسم بود.
I got a new sponsor at 5 years sober, and the first thing he done was started to challenge what I believed God to be.
من توی سال پنجم پاکی یه راهنمای جدید گرفتم و اولین کاری که اون کرد این بود که یه چالشی برام راه انداخت و بهم گفتش که برو ببین فکر کن که این خدا و نیروی برتری که بهش باور داری دوست داری چه شکلی باشه، دوست داری چه جوری باشه و چه خصوصیاتی داشته باشه.
I had all these old ideas of God from growing up going to Catholic school, and I had this idea that God was punishing and didn't forgive, and you know, I was going to go to hell when I died. I had all these fearful beliefs around God.
من باورایی که داشتم همه اون باورهای قدیمی بود که توی اون دوران بزرگ شدنم توی اون مدرسه ها و کلیساهای کاتولیکی که می‌رفتم به هم رسیده بود. اینی که خدا نمی‌بخشه، خدا مجازات می‌کنه، من بمیرم میرم جهنم و اینا باورایی بود که من داشتم.
My sponsor told me this idea I had of God no longer worked, and it was time to really find God.
برای آنها به من گفتش که این ایده و این طرز فکری که به خدا داری واسه کار نمیکنه و وقتشه که به باورهای جدیدی فکر کنی و برسی.
So I started to challenge these ideas and these beliefs. Were they true or not? And none of them were true. They were just ideas that I had heard from other people and carried with me my whole life.
پس شروع کردم به اینکه این ایده ها و این طرز فکر رو به چالش بکشم و علما سوال بسازم ازشون برای خودم و ببینم که آیا واقعا درست هستن یا نیستن، و اونا درست نبودن واقعا، اونا فقط حرفایی بودن که من از آدم های دیگه شنیده بودم و خودم باورشون کرده بودم.
In the book Alcoholics Anonymous, in the chapter We Agnostics, Bill Wilson says we had to find a power by which we could live. And then a couple of pages after that it says we were to find that power deep down inside of us, within us.
توی کتاب الکلی‌های گمنام یه جایش بیل ویلسون میگه که ما نیاز داریم به اینکه یک نیروی رو پیدا بکنیم که بتونیم بهش تکیه کنیم و وابسته باشیم، و چند صفحه جلوتر تو ادامهش میگه که could you repeat that again please? The last part.
In the big book, in the chapter We Agnostics, Bill Wilson says we had to find a power by which we could live. Then later on in that chapter he says And this power was to be found deep down within us.
Thank you. و در ادامهش میگه که ما این نیرو رو که باید بتونیم بهش تکیه کنیم و درون خودمون باید پیدا بکنیم.
When I seen that, a new world awakened within me. My life changed.
من وقتی که این مطلب رو خوندم متوجه شدم یک دنیای جدیدی در من شروع به پدید اومدن کرد و زندگی من عوض شد.
I began to realize that everything I needed from God was within me. I was going to find my answers inside myself.
من متوجه شدم که من هر چیزی رو که از خدا میخوام و باید درون خودم پیدا بکنم و همه سوالهایی که دارم جوابش تو درون خودم هستش.
As human beings, we're built with an inner guidance system.
به عنوان انسان و آدمیزاد ما با یک سیستم راهنمایی درونی متولد شدیم و هستیم. یعنی یک سیستمی در درونمون داریم که از درون ما را راهنمایی میکنه.
The problem is most human beings can't feel it or hear it because they have so much noise in their minds.
و تنها مشکل اینه که بیشتر آدم‌ها نمیتونن ببیننش، متوجهش بشن یا بشنونش به خاطر اینکه کلهشون زیادی شلوغه و توش صدا زیاد هست. که باعث میشه نتونن صدای اون سیستم راهنمایی درون رو بشنون.
What resides in the mind for me was resentment and fear. So my sponsor started to bring me through the steps in a deeper way.
و اون صداهای زیادی که توی سر من وجود داشت همشون ریشه در رنجش‌ها و ترس‌های من داشتن که اینقدر ریشه‌ای و زیاد بودن که خیلی شلوغ می‌شدم و نمی‌ذاشتم من بتونم صدای درون خودم رو بشنوم. و کاری که راهنمام کردیم بود که منو برد توی قدم‌ها و گفتش که این دفعه عمیق‌تر قدم‌ها رو با هم دیگه کار خواهیم کرد.
I began to find the solution to these resentments and these fears. My mind started to quiet and I started to feel the presence of God.
وقتی یه راهی پیدا کردم که کم کم از شر این ترس‌ها و رنجش‌های توی سرم رها بشم، کم کم سرم شروع کرد، کلم شروع کرد به ساکت تر شدن و شروع کردم به احساس کردن اون خدای درون خودم و صداش رو شروع کردم به شنیدن.
This was the beginning of the second step for me. And the second step is really simple.
این در واقع شروعی بود برای قدم دوم برای من و قدم دوم خیلی برای من آسون و راحت هستش.
All the second step asks me to do is to change my mind.
کل چیزی که قدم دو از من میخواد اینه که ذهنیتم رو عوض کنم، طرز فکرم رو عوض کنم.
It asks me to change my mind about everything, but not all at once.
از من میخواد که نوع دیدگاهم و طرز فکرم رو به همه چیز عوض کنم، ولی خب نه به یک جا، نه به یک باره، نه یه هویی، نه همش همین الان.
We can begin at a much simpler level.
ما از مراحل خیلی ساده میتونیم شروع کنیم.
Just the idea that maybe I've been wrong about my life, maybe I've been wrong about God, and maybe I can have a new experience through the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
شاید از همین ایده ساده که شاید من کل زندگیم داشتم اشتباه میکردم، شاید کل ایده و فکری که من به زندگی داشتم، به خودم داشتم و به خدا داشتم اشتباه بوده و میتونه جایگزینش فکرها و ایده های بهتری باشه.
I continued with the rest of the steps. My fourth step, my fifth step, my sixth step, seventh step.
من با قدم‌های دیگه ادامه دادم. قدم‌های 4, 5, 6 و 7.
Steps 8 and 9 were very difficult for me. I had a lot of damage that needed to be repaired. My mom, my dad, paying back money, all that stuff.
قدم‌های 8 و 9 برای من خیلی قدم‌های سختی بودن چون من کلی آسیب زده بودم که نیاز به در واقع برطرف شدن و جبران داشتم. به پدرم، مادرم، پولایی که بعد به آدم‌ها پس می‌دادم، خسارات مالی که زده بودم.
But when I did, I really began the experience, the happiness, the joy and the freedom.
ولی وقتی که این کار را انجام دادم، واقعاً تازه اون موقع شروع کردم به درک اون سه وعده‌ای که برنامه به من داده، اینی که می‌تونی با آزادی، خوشحالی و سرور زندگی بکنی.
If I want to be happy and peaceful in this present moment, I have to make peace with my past.
من اگه میخوام خوشحال و با حضور داشتن توی لحظه و با بودن توی لحظه زندگی بکنم، باید از شر گذشته خودم خلاص بشم.
There's a tremendous freedom available in Alcoholics Anonymous if I'm willing to put in the work. No matter what my living situation is, I can be free.
در واقع پاداش بزرگی که توی الکلی های گمنام وجود داره وقتیه که من حاضرم که هر کاری رو برای بهبودیم انجام بدم و هر کاری رو برای کار کردن برنامه انجام بدم و بکنم بدون توجه به اینکه شرایط زندگیم چجوری هستش.
I've gained access to this power and today I know that God is love and I have no reason to be afraid.
من این کارو کردم و به اون قدرت بی پایانش دسترسی پیدا کردم و متوجه شدم که خدا عشق هست و اصلا نیازی نیستش که من ازش بترسم.
I owe Alcoholics Anonymous my life because it's given me that life I've always wanted, happiness, peace and freedom.
من میدونم که الکلی های گمنام زندگی من هستش به خاطر اینکه من اون زندگی که همیشه میخواستم که توش عشق، آرامش و خوشحالی بوده رو توی الکلی های گمنام پیدا کردم.
The obsession for me to drink alcohol has not returned in over 20 years.
وسواس و ویار شدید من برای نوشیدن الکل 21 ساله که سراغ من نیامده.
Today I am an active member of Alcoholics Anonymous.
امروز من یک عضو فعال در انجمن الکلی های گمنام هستم.
I have a sponsor. I go to meetings and I sponsor other men to try to help them overcome their drinking problem and get connected to God.
من راهنما دارم، من به جلسات میرم و خودم راهنمای آدم‌های دیگه هستم و کمکشون می‌کنم که از شر الکل خوردن رها بشن و کمکشون می‌کنم که به اون خدایی که خودشون باید پیدا کنن وصل بشن.
So, if you're listening today and you feel hopeless or afraid,
پس اگه امروز دارید گوش میدید و احساس ناامیدی یا ترس میکنید
and you think you may be alcoholic,
و فکر میکنید که شاید الکلی باشید,
there is a solution for you.
یک راه حلی برای شما وجود داره.
So I would like to thank each and every one of you for listening to my story today. It's been an honor and a pleasure. God bless you all.
پس من از شما خیلی متشکرم که به داستان و مشارکت من گوش دادین. خیلی افتخار میکنم و خیلی خوشحالم که منو توی جمع خودتون راه دادین. Thank you so much, Adrian. Do you have anything to add?
No, just that, you know, I have a great life today as a result of Alcoholics Anonymous and I continue to practice the program and live by the principles.
اون تنها چیزی که دارم بگم اینه که زندگیم شگفت‌انگیز شده با الکلی های گمنام و فقط کاری که میخوام بکنم اینه که ادامه بدم برنامه الکلی های گمنام رو و همینطور توش باشم.
Thank you.
Thank you so much, Adrian. Thank you. It was a pleasure. Thank you so much for sharing your beautiful story. We're really happy to have you. Thank you
My
so
pleasure.
Much.
Thank you for your service. Thank you, sir.
Thank you. دوست عزیز من اسمتم